الحمد لله الفاشي في الخلق امره وحمده الظاهر بالكرم مجده الواصف بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء الا جودا وكرما والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه ورسله وصفته في بريته بشير رحمته ونذير نعمته إمام الخير وقائد البركة أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه روایت مثل روایتی که دیشب خوندم اینم عجیبه، ولی امیدوارم هممون فیض ببریم، مجلسمون غرفه ای از قرف بهشت باشه که هست، ولی سوء استفاده از روایات نکنیم. روایت هم در ینابیع هست هم در کتاب خوارزمی هست. قال حدثنی جعفر بن محمد الصادق عن ابیه عن جده عن علی بن الحسین، این روایت هستن. قال سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، پیغمبر فرمود من احب ان یحیا حیاتی، ریز کاریای تو حدیث، کسی که دوست نداره زندگیش زندگی من باشه از رسول، و یموت مردنشم مماتی، مثل مرگ من باشه، و یدخل الجنت التی وعدنی ربی، بعدم پایان کارش تو بهش باشه، همون جای که خودم بستم. راهش چیه؟ فلیتول علی و ذریته الطاهرین ائمة الهدى و مسابیه دو جا من بعده، دوست داشته باشه و دنبال بره، تولی کنه. تولی فقط دوست داشتن نیست، دنبال رفتن، تولی کند از علی و ذریه بعد از او، که اینا مسابیه دو جا چراغایی هستن که تای مرید کاری هاشو میبینید، چراغایی هستن که تاریکی ها را برطرف میکنن. تاریکی چیه که برطرف میکنن؟ ممکن اینقدر برق داریم الحمدلله، تاریکی های روحی را، جهل را، ضلالت را، شک را، وسوسه ها را، امراض روحی را، تمام اینا دو جان، اینا هم که زندگی های ما را تباه کردن. بعد پیغمبر فرمود فَإِنَّهُمْ لَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنَ الْهُدَى إِلَى الضَّلَالِ. مردم بدونید علی و ائمه بعد از او شما را خارج نمی کنند از هدایت به سوی ضلالت. خب این روایت ببینید، ما همه دوست داریم حیات پیغمبر داشته باشیم، حال منتهای آرزوی هر کسی مماتمون باشه، ولی راهش شیعه بودن، دنبال اونا بودن همینطور نیچه. بنای ما امسال یه مقداری بر تفسیر بود. میدونیم که این احسن الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله العزیز المجید الحمید، بهترین سخن، سخن خدا، بعد از سخن خدا سخن رسول خدا و ائمه خدا، که اونا هم تفسیری بر قرآن. یک خطبه در نهج البلاغه هست که اتفاقا همین سوره که من میخوام بخونم هشت آیه هم بیشتر نداره، اون سوره را یا خود امیرالمومنین تلاوت فرمودن یا در محضر مقدسشون تلاوت شد. حالا من نمی‌دونم کدوم بوده. اون چی که مسلمه در محضر ایشون این سوره تلاوت شد. بعد که تلاوت شد خودشون یه خطبه نسبتاً مفصله، از این خطبه های خیلی کوتاه هم نیست، این خطبه را ایراد فرمودن. خب این خود این اصلا خود سوره چیه؟ سوره تکاثر. سوره تکاثر مکیه. البته یه اختلافی هم هست، یکی دو تا مفسرین هم گفتن مدنیه، ولی نمیخوره به مدنی، ولی اینکه این سوره سوره اعتقادیه، سوره های اعتقادی سوره های مکیه. و هشت آیه خیلی چیزوشه. فضیلت تلاوت این سوره رو بخونم. در فضیلت تلاوت این سوره تکاثر حدیثی از نبی اکرم هست: من قرأها لم يحاسبه الله بالنعيم الذي انعم عليه في دار الدنيا. اگر کسی این سوره را تلاوت کرد، خداوند در روز قیامت او را در نعمتهایی که به او داده مورد سوال قرار نمی دهد. و اعطی من الاجر که انما قرأ الف آیه. این که میخونه این سوره هشت آیه ای را مثل است که هزار تا آیه خونده باشه. خب با اون روایتی که خوندم اینا رو به هم وصل بشه. بعدش معنیش این نیست که من فقط این سوره رو بخونم نفهمم که از این سوره چی میگه، از برای چی اومده، شأن نزولش چیه، اصلا چه هدایتی توشه، اصلا بخواد چی بوده، چه مسئله رو مطرح کرده. وگرنه خوندن که فایده نداره. همینطور یه ما بدونیم واقعا همطوری بخونیم، حتی که چی ذکرام هم همطوره، ذکر یاده. وقتی که من میگم سبحان الله باید تمام وجودم و سلولای وجود من و اعضا و جواره من تسبیح کنم، تنزیه کنم خدا را. بگن نه همطور، من خودم هم همجور میگم، حال برم بر شما میگم. این تسبیح حضرت زهرا خب خیلی مفید است بعد از نماز، شاید هم مقابله مثلا هزار رکعت نماز هرچه. اما مثلا من میگم الحمدلله 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 تا سیاس مرد توجه ندارم که من دارم هم بکنم خدا را بر نعمت هاش، هم بکنم که میبینم، هم بکنم که زبان دارم، هم بکنم که این همه نعمت هایی که به ما داده یادم نیست. ذکر یاده، یاد بر این یاد که قلبیه. خب اگر تو زبان بیاد بهتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر. حتی زورتم المقابر. حالا این دوتا آیه چی میگه؟ الهاکم ریشش لحوه، لحو یعنی اون فکر، اون خیال، اون چی که در ذهن ما بیاد که سرگرم ممکنه به یک چیزهای خیلی پستی و ما را از افکار عالیه باز ببره. لحو که تو آیات فراونی هم داریم، لحو و لعب یا لعب و لحو. ریشه الهاکم لحوه، یعنی الهاکم شیفته کرده از شما را، سرگرم کرده از شما را، به خود واداشته از شما را. چی؟ تکاثر. این تکاثر مفاهیمی داره، یکیش با آیه بعدی به نظر میاد که تکاثر در نسبه که ما میکنیم، تکاثر در نسب، مثلا فامیلمون میکنیم، در ازدواج ها میکنیم خیلی، یعنی افتخار بکنیم در نسبمون که ما نسبمون خیلی ریشه داره، خیلی هست، ما فامیلمون اون محله چقدر از اون محله چقدر هست، یه رو که بخم جمعشون کنیم حد ندارن. تفاخر کنیم به نسب، به اندازه ای تفاخر کنیم که بریم در قبرستان آن نشون بده، بگو ببین تمام این قبر و تمام این قطع و اون یه قطع مال ما، حتی زورتم المقابر، به حدی تکاثرتون و تفاخرتون زیاده که میرید نشون میده. این یکی از مفاهیمشه. ولی بعضی مفسرین میگن این اهمه، این تکاثر از تکاثر مالی و تکاثر ریاستی و تکاثر دنیایی، یعنی فزونجویی فراوون در مال دنیا، و اینا به صورتی بخند این تکاثر را به رخ مردم بکشانید. این به رخ مردم کشوندن اینقدر ما را والد کرده، گفتم که الهاکم ریشش لحوه، ما را به خود سرگرم کرده که ما را از همه اون چه که موجب تکامل ماست اصلا باز داشته، فقط به این فکری که چجوری مالمون را زیاد کنیم. حالا یه چیز در اینجا میشه گفت خیلی ظریفه، و این ظرافتی که آدم در تفاصیل میتونه پیدا کنه خیلی مهمه. گاهی تکاثر در مال لفظی نیست، من هی نمیشینم بگم، میگم بعدش بگم، بعدی بگم که مثلا من اینقدر پول دارم، اینقدر دیت نمیدارم، اینقدر کارخونه دارم، اینقدر مرچ، اما یه جور دیگه تکاثر میکنم که این آیه شامل حال اونم میشه، تکاثر عملی. چجوری من تکاثر میکنم در تکاثر عملی؟ یعنی یه عروسی را میدازم که تو این عروسی اینقدر تکاثر جلوه بکنه که همه نگاه میکنه، همه حسرت بخور، از پیرهن عروس گرفته که خودی من دیدم تو تلویزیون میگفت یه خانمی داشت اینا رو لباس رو میگفت، اون گفت، گفت ما لباس داریم بر شب عروسی 15 میلیون قیمتشه تومن، و اگر هم که بخواد کسی کرایه کنه 5 میلیون. این تکاثر عملی بیشتر از تکاثر لفظیه. اگر ما تکاثر لفظی بکنیم چه بسا اون طرف بگه بلوف میزنید، لاف میزنید، بی خود میگه، اما میبینه. و تکاثر تو فاتحه همون هم همینطور، یعنی اینقدر ما میگم این چی داره بیچین بیچین، اینقدر تو این سفره ها چونم انواعش بیچین که گاهی یه پنجمش هم پرت نمیشه. خب این تکاثره الهاک و متکاثر. ما تابع قرآنیم، ببینیم قرآن چی میگه. درستی که روایت داره اگر این رو تلاوت کردی مثل این است که 1000 آیه خونده باشی کدام از سوال نمی کنه. اما وقتی که فهمیده باشه چی میگه، فهمیده باشه تکاثر یعنی چه، الهاکم تکاثر. حالا اونایی که تکاثر را تکاثر مالی یا شخصیتی یا به ریاستی چی میدونم، من دلم نمیاد بودم تکاثر علمی هم شاید روی خوش میشه. علم که خیلی خوبه، ولی علمی که آدم ها به لحن بادره، به تکاثر بادره که به حال من استفاده دنیاوی ازش بکنه، اونم بی جا. همه اینا تکاثر هستن، بعد تکاثر این اونا که تکاثر مالی میدونن آیه بعدش حتی زورتم المقابره اینجور معنی میکنن، یعنی تا اون وقتی که دارن جنازه نمیبرن تو قبر و داری قبر را زیارت میکنی در مقام تکاثری سبیل نمیکنی، خوابیده اصلا دیگه نمیتونی رو صحبت کنی، باز هم این اون صدا میزنی که ببینی مثلا چجوری باید این کار کرد که پول را زیاد کرد. اینا تکاثره، اینا نمیخونه با قرآن ما الهاکم التکاثر. مردم مواظب باشید، قرآن میگه به من چه، من که میخوام نارو، من از قابل نیستم نارو برم. قرآن میگه شما رو والد کرد، شما رو سرگرم کرد، شما رو از این دقایق عمر دون که هر دقیقه ایش میلیون ها قیمتشه در چی صرف میکنیم، چی کارش میکنیم. این خیلی قابل تأسفه، حتی زورتم المقابر. تا وقتی که میره تو قبر به کرات ما میشینیم میگم مثلا سکسی مغزی کرده، ولی خب اصلا نمیم لزومه سکسی مغزی کنه، مثلا امثال من که سنین عمرمون اینجوره اصلا باید هر آن واقعا باید اینجور باشی، منتظر مرگ باشی. نمیخوام بگم یعنی زندگیمون از بین ببریم، زندگیامون باید خوب باشه، خونمون باید خوب باشه، غذامون هم نسبتا خوب باشه، ولی تکاثر بده، تکاثر روحیست حتی زورتم المقابر. خیلی دیگه هم تفصیل داره، من نمیدم تقریبا یه مقداری که میشد تو هم گفتم. بعد قرآن در آیه سوم میگه کلا کلا، یعنی هرگز این فکری که اینا دارن این فکر بیهوده، خیلی دورند از اون چیزی که فکر میکنن. کلا هم چیزی وجود نداره. و به اینا داره تو هشدار میده، به متکاثرین که چی؟ سوف تعلمون. یکم درد بکن نشونت میدن که این تکاثر چی بر سرت آورد، چی را دادی، چی گرفتی. سعدی میگه دین به دنیا فروشون خرند، خرند یعنی خر هستند. یوسف بفروشن تا چه خرند؟ آزه یوسف هم میفروشه چی جاش بده؟ چیزی زیباتر از یوسف یا کسی زیباتر از یوسف هست که آزم یوسف رو بفروشه؟ ببینید حالا مثلا یه چیز شما میگم، مثلا آدم میره مکه، میدونید هر دقیقه تو مسجد الحرام البته با توجه عرفانی ها چقدر اجر داره؟ سلام. اون وقت آدم چجوری اصلا من نمیدونم چجور باید فکر کرد، چجوری باید آدم بفهمه که نباید مثلا مسجد الحرام رو برکنه بره تو بازار ابو سفیان. هر کاری این کار را بمیکنه دینا دنبال یه تکاثر. باید بدونه چی را به چی میده، باید بدونه چه معاملاتی داره میکنه. اینقدر برای ما حسرت ها در روز قیامت از این قدیل هست که چقدر حسرت میخوریم. یادمون میاد چه شبهایی بود، چه سهرهایی بود، چه موازهی بود که ما میتونستیم چه کارایی بکنیم. تمام شد بلغ بود. پس خدا میگه کلا سوف تعلمون. البته بعضی ها گفتن به زودی میبینید، ولی معمولا سوف بر صرف این مزاره که در میاد مدت داره میگه، یعنی بالاخره میبینی میفهمی. دو مرتبه هم گفته کلا ثم کلا سوف تعلم، سپس بازم میبینی. بعضا میگن اگه ما این ثم را بخوام معنی کنیم، این تأکید از تأکید انگار میره بیرون. بعضی مفسرین وقت دو تا کلا رو دو دفعه معنی کردن. کلای اول را برای برزخ معنی کردن، یعنی تارستی تو قبر را همون وقت مورد سؤال قرار میگیری. حالا تا ما میگم مورد سؤال قرار میگیری یا فکرتون نره که ایچی میاد اونجا میپرسه تو کی چی چی. سؤال بازخواست میشی که تو چه کردی. برزخ مطابق بعضی از روایات تو همین تفسیر این آیه هست، حتی روایت هم داریم، هم عذاب داره هم ثواب داره. حالا کیفیتش ما که نمیتونیم، کسی که نرفته و برگرده به ما بوده این اونجا چه خبره. به هیچ کس هم اجازه نمیدن که یه دفعه برو و برگرد بر بقیه بگو، به هیچ کس اجازه نمیدن. ولی این هست که روایات ما میگه برزخ هم جای ثواب و عقابه. این کلا سوف تعلمون اولی مالی برزخ تو تفسیر من دارم میگم، ها نمیخوام هیچ چیز خودم بگم، نداره من چیزی، اونی هم که فکر میکنم دارن نداره. باید اون چی که هست آدم بگم که تفسیر را بگم. بعد یه سمه هست، سمه زمانیه. بعد از این کلا سوف تعلمون یه سوف تعلمونی بعدیه که مال قیامته. وای اونجا چه خبره. حالا چقدر خوشبختن اونایی که خداگاه هست. ببینید این خداگاهی معنیش اینه که وقت‌ها رو بدونن، در چی صرف کنن که بتونن ارزش پیدا بکنن، تکامل پیدا بکنن. یه چیزایی که انسانشون کرده به وجود بیارن، وگرنه این دنیا هرچی هم ما زیادش کنیم، این حرف ها معنیش این نیست دنیا را بل کنیم. دیگه دنیا را بل کردیم آخرت هم نمیتونیم داشته باشیم، ولی تکاثر نکنیم، ما به اندازه کفایت بکنیم. مثلا ببینیم ما چی کار میکنیم برای دنیا. ما من یه مثال میزنم، مثال ما اینه که ما میخواییم بریم دیلی جان از اینجا همه تهران با ماشینمون دیلی جان میخواییم وایسیم چای بخوریم. حالا ما چند تا کار میتونیم بکنیم. میتونیم همونجا ماشینمون رو نگه داریم، خب یه چای توش بخوریم. میتونیم از ماشینمون بیان پای اونجا یه پتو پهن کنیم، مثلا کناری رودی جو میچیم اونجا یه چای بخوریم. میتونیم نیم ساعتمون رو دو ساعت بایستیم خودمون چای درست کنیم بخوریم. هی میتونیم میتونیم هم بریم یه خونه دیلی جان بخریم 100 میلیون بده، خیلی هم خرجش کنیم، اتاقش هم فرشی چیز کنیم، ولی اون در دقیقه که من بمونیم. اونایی که تکاثر میکنن از این مثالی که زدم خیلی بالاتر، اگه بدونیم ما داریم چه کار میکنیم با خودمون، که 100 میلیون به یه خونه بخیریم که در دقیقه من یه چای بخوریم بچه هم بلکنیم بریم، همین کار میکنیم دیگه در تکاثر. اون وقت اینا را کلا صوف تعلمون اول میفهمیم، در کلا صوف تعلمون دوم هم میفهمیم. ببینید امیرالمومنین در همین دوتا آیه چی میگن دا در نهج البلاغه، بعد که اینا یا خودشون خوندن خیلی میگید که بعد تلاوتهی الهاک و مستکاتر حتی زرتم المقابر. ببینید چی میگن، یا له مرامن ما ابعده حکه امیر المومنین، شگفتا چه منظور و مقصود بسیار دوری دارن اینا. این چی میگن؟ اینا میخوان چه ها کنن؟ برن نسبشون رو نشون بدن، برن دورشون رو نشون بدن. و زورن حالا یه قبری باشه که برای اونجا قبر را نشونی هم بدن، و زورن زور زائرونن زورن ما افله زائرون، و چه زیادت کنندگان بسیار غافل و بیخبری هستن. میگن چی زیارت میکنن، چیچی رو نشون میدن، چقدر بدبختن. و خطرن ما افزعه، چه کار بزرگ بی اندازه رسوایی دارم میکنن. آن این فهم رسوا مفتزه، بچه هایی هم چکاری میکنیم با گای خرده ما میگیره، اونا که بعد دو ساعت به هم زدن، اما که به هم نزدن. خطرن ما افزعه، خطر بودن یه کار بزرگه. اینا چه کار بزرگ رسوایی فضا انجام میدن، وقتشون صرف میکنن که یا در تکاثر نسبی برن نشون بدن. بگم دونی دیدی؟ این سنگ های خبرهای ما را از سنگش میفهمی که این چی بوده، چقدر ریاست داشته. میدونی این نمیدونم سر لشکر نادرشاه بوده، این چی بوده، اینجوری یا تو تکاثر مالی یا تو تکاثر عملیش که گفتم تکاثر عملی رو یادتون نره. لقد استخلوا منهم ایام الدکر، از اینجور افراد متکاثر خیلی خالیست جای مدکر، یعنی جایی که به اینا پند بده. پند بده ندارم اینا دستگوش میدارم. این برای دو تا چیز اولی امیر المومنین. حالا من این خود برام میذارم بیشترش را بر فرد باشم انشاءالله، که به جای این که البته شأن نزول این آیه قبائلی بودن یا در مکه، بعد یا میگن در مدینه، ولی اگر ما این مکی بگونیم در مدینه معنی نداره، بیشتر در مکه قبائلی بودن که ما میدونیم تاریخ هم داره که ما میگه حتی در مدینه که اوس و خزرج رو میدونیم چقدر با هم تکاثر میکردن، واقعا وجود اقدس پیغمبر اکرم چقدر برای اینا آیت رحمت بود، برای دنیاشون و آخرتشون که میشون دائما هم ما میکشون. حالا هم که ما میدونیم تو افغانستان که خبره، تو پاکستان که خبره، تو عراق که خبره، تو همین شده سیستان و بلوچستان خودمون چه خبره. نباید تعصبات، ریشه تعصبات خیلی بده که آدم ها را همطور به کشتن میده برای پوچ، اونا هم یه نوع تکاثر اصید ریشه تعصب هم میده تکاثر. تعصب هر چیه؟ من فکر میکنم این فکری که من دارم خیلی عالیه، حاضر نیستم که خلافش بود. تو بر چی؟ من کیم که با یه چیز بگم مثلا همه باید قبول کنم؟ این تعصب چه تو مذهب باشه، چه تو ملیت باشه، چه تو اقتصاد باشه، چه تو هنر باشه، هر نوع تعصب بده. تعصب ها خونخواری. مولانا تعصب میگه تو جنی، میگه تا جنین کار خون آشامی هست، اگه میخوایی چه خون نخوری به اون بچه جنین میگه بیا بیرون دیدی چه نعمت هایی هست. خب همین این تأثیره خامیه، یه نوع تکاثره. اینست که شأن نزولش این بود که اینا تکاثر میکردن رو نفراتشون، رو جمعیتشون، رو مالشون، رو شخصیتشون. بعد این حالا این سوره که برای این که نه برای ما اومد بر همیشه تا قیامت رو این بلای تکاثر، این هم معنی الحاکم تکاثر، این هم مقابر جمع مقبر هست که میرم اونجا و این کارو. بعد آیه بعدی در این سوره مبارکه کلا لو تعلمون علم الیقین، هرگز این فکری که اینا میکنن صحیح نیست، خیلی رسواییه. اما چی میفهمن؟ وقتی که ببینن به علم و یقین، ما سه تا درجه یقین داریم، اولش علم، بعدش میشه عین، بعدش میشه حق. علم و یقین، عین و یقین، حق و یقین، اینا به علم و یقین که میرسن میفهمن. اما دیگه چه وقت چه برسه وقتی عین و یقین باشه؟ حالا مثالی این ستا با آتش میتونیم خیلی خوب روشن کنیم. اگر ما از دور یه آتشی رو به دودی رو ببینیم، این علم و یقین ماست به آتش، خب این دود آتش داره، اما نمیدونیم که آتش چیه، نمیدونیم چه رنگیه، نمیدونیم چی کار میکنه، نمیتونیم هیچ شبیه داریم. بعد یکی دستمون رو میگیره میگه بیه بریم تا نشونه داره میریم دمی آتش میشه چی؟ عین الیقین. میبینیم شعله ها رو میبینیم، دوله رو میبینیم، سوزوندن ها رو میبینیم، اما نمیدونیم که سوزش چیست. هرچی هم یکی به ما بوده میدونی یعنی چی میتونی میتونیم بفرمیم چجوری میتونیم سوزش رو بفرمیم بر اینکه نکشیم تا که عاشق نگردی حال عاشق نگردی. سعدی میگه شب فراق چه داند کسی که تا چند است، مگر کسی که به زندان عشق در بر اون میفهمه. خب بازم ما نمیدونیم، اما بعد برای اینکه واقعیت بفهمیم آتش را میریم توش، میریم توش. البته اون رستنی توش هم مراتب داره، دستمون نمی کنیم توش، میفهمیم سوختن یعنی چه، اما گاهی هم میریم توش اصلا فانی میشیم بر آتش. اون میشه حق و یقین واقعی. اینه که در یقین اینقدر مراتب هست که ما در یه مراتب خیلی سستش گاهی توقف میکنیم، فکر میکنیم که باید بریم جلو که یقین پیدا کنیم. اینم ما باید بدونیم یقین در خوندن کتاب تنها نیست، فایده داره خوندن اما خیلی ضعیفه. ما باید دلمون رو پاک کنیم تا یقینمون زیاد شه. هر چی بخوام یقینمون زیاد شه اول باید تحذیب کنیم، تحذیب بکنیم، تجلی بکنه، بعدش هم آدم های خوب پیدا کنیم با اونا باشیم و یقین پیدا کنیم. واقعا آدم های خوش نیدونم بگم پیش تا یادم میاد از بعضی ها دلم هم میخواد اسمشونو ببرم، اسم البته که اسم هداره این محبا و هر جو ببریم حقه، هرچی هم برای اون رو بوده
هدیه به روحشون زران سنواته
بسیم. اللهم
محبا
اینم که میگم من هیچی لایق اینشون نبودم. البته گاهی آدم اسم یکی رو میاره که خودشو به چسبونه به اون با تنن ترس خودش رو میکنه، پرفونه میکنه، ترس خودش رو میکنه. حالا این که میخوام بگم هم از همه قریبه، ولی واقعا یه چیزی است که دلم میخواد خودم. یه دفعه من یادم است که این که میگم که آدم خوبا با یه عده جمعه بود در یه باقی بودیم، همه تیپای خودمون رو مثلا آقای نیفرشان، آقای نور بخش که یادشون، آقای نور بخش هم بودم، من با ایشونم پرگم و همه چی بود، دانشجوها و اینا هم که بودند و سفره خیلی خوب و میوه خیلی خوب و عجیل و همه چی، اونا که اهل بازی بودند بود و هرچی. ولی من اون رو خیلی ناراحت تو زور شد قضا آوردن همه چیز هم بود کسمی نبود. اون بود تابستون هم بود، باغ هم خیلی خشن بود، من دیدم خیلی ناراحت پر آقا نور بخش چیزه به آقا نور بخش گفتم لا بیان بایم بشن چه مدره خوبی بود آقا نور بهشون گفتم آقا نور بخش من حالم خوب نیست، نمیخوام هم خدا حافظ کنم وسط سفره، من از سی چیز پرم شما میگرم. یکی کسی احوال من پرسید بود حالش خوب نبود، حالا اومدن کجا بودیم بیرون اومدن اصفهان صاف رفتن منزل حجاله در خونشونم همیشه باز بود این مرد تا وقتی نماز عشاشونه که میخوندن میرفتن تو خونه اون وقت در بسته میشه، هر کسی کار داشت در بسته. من دیگه میدونستم مثلا اون طبشون رفتم صاف در باز میدونستم تو اتاقش هیچ کس نبود اونجا، داد خودشون تو صندوقونه اون اتاق خواب بودن. بعد زور بود که من خیلی زور دو میدن اصلا نمیتونستم اونجا بمونم از بس حالم ناراحتی داشت، ناراحتی جسمی هم نداشت، ناراحتی اعتقادی داشت، ناراحتی روحی داشت. بعد که دیدار شدن دیدن یکی اینطور ما میرسیم خیلی خدمتش اومدن نشستن تو صندوق اونم نمیدونم خورما آوردن یک گذر یادم نیست نشستن احوال پرسی حالا منم که حالم چیزی نبود گفت با یه جور لوسگیری کردم من آخه جالب میشه. گفتم آقا آخه شما هیچ زنی میگون ما نمیفهمیم خندیدن گفتن آقا پرس نخورید گز بخورید اصلا هیچی بخور شد چه حلمی بود من اون روز را قدر نشناختم. شما اینجور نشید بدانستم اکنون که در پا حالا میفهم. بعد از مدتی هرچی من از این سوالاتی که من رنج میداد کردم خیلی سوال هیچیش جواب ندارم تازه از اینم لجم میگرد که چرا هیچی جواب نمیدن نمیگن بفرمان خب پدرتون چجوریه حالش چطوره هی نارو میپرسی من خواستم اون نارو کنیم. بعدش یه ساعتی پیششون نشستم بعد گفتم آقا اجازه بفرمان من به پا شدن جلو هم به پا میشدن نبرمان جلو هم تا وسط اتاق اومدن دنبال من وسط اتاق دستشون اون دست مبارکشون اون دستی که برکت داشت اون دستی که مبارک بود چند دفعه زدن به پشت من گفتن آقا دین متینه شک نکنید باور کنید که انگار تمام وجود من گرم شد تمام وجود من یقین گرفت این که بحث یقین علم الیقین و حق الیقین رو میخوام بگم اصلا من نفهمیدم از خونه ایشون که اومدن بیرون بر چی از اون باق اومدی بیرون به خودم میگفتم تو که چیزی تو که این باقی چی نگرانی نداری چیزی این طور من گرم کرد منتها به قول مولانا پس ستاره آتش از آهن جهید بارقه روحی وین دل پژمرده پذرفت و کشید لیک در باطن یکی دزدی نهان می نهد انگشت بر استارگان می کشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراغی بر فلک نمی دارید. بعد از یه هفته در چی میدونم هی سوز شد به این گرمی کم شد چرا کم شد مولوی میگه دنبال این شعر میگه موش تا انبار ما حفره زلست موش از فنش انبار ما بیرون شده چه موشی موش تکاثر موش تکاسو موش تکبر موش تماسک یعنی خودداری از بخشش موش دروغ از فنش انبار ما بیرون شده گر نموش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجا؟ چرا نمازمون هیچی ما رو خوب نمیکنه؟ چرا؟ میگه قرآن نمیگه از صلاح تنها عن الفحشای و المنکر، قرآن که حرفش حرفه. چرا پس این ماست؟ ما نمازمون که نمازمون اولی جون دفع شر موش کن، اون گهن در جمع گندم جوش کن. ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمعی ناید در این انبار ما؟ چرا؟ خب موشا میبرد، موشای ظاهر یا یه توی انبار گندم بریزی میبرد، برنج بریزی میبرد، پنیر بذاری میبرد، روغن بذاری میبرد، هرچی بذاری میبرد. ما می به خیالمون میریزیم تو نیز تو انبارمون میمونه. اول حالمون رو باید حال کنیم، نه قالمون. اول حال بعد قال. حالت میخواد کارام، حالت انسانی میخواد، سخاوت میخواد که تو پرشب تو سوره لیل گفتم، بعدم تو اون سوره که بیشتر میخواد اینا تمام انسان درست کرد برای انسان این سوره رو هم جده. ما یقینامون سسته در علم، اوناییمون که یقین داریم در علم و یقینیم باید کاملش کنیم، اول عیب و عیب رو یقینش کنیم، بعد حق رو یقینش کنیم. ما حق رو یقین میخواد باید داریم تو آتش بسوزیم تا بفهمیم چیه، تو اون واقعیت قرد شیم. بعد آیه بعدی میگه که اینقدر علم و یقین پیدا میکنید، بعد از حال بیدون میگم قرآن داره به ما میگه، میگه لترمون الجحیم، آخرش به جهنم رو میبینه. متکاسرین رو داره تو گذا، نه همه را در متکاسرین رو میگه، نیزارید کاردون برسه که جهنم رو ببینید تا آدم شید. این کار نکنید، تکاسر رو برکنید، یعنی بیرید اون شدت این چیزایی که جمال پرستی رو یه مقداری کم کنید. فرق هم نمی کنه آدم هر نوع چی بگن مهمونی کنه، یالا یا تو عروس یا تو عزا، یه ده میان میرن بعد هم میگن فوقش میگن میدونیم 1000 نفر بودن تو اینجا، هر نفری هم 10,000 تومن، من نمیدونم و مثال میگن 10,000 تومن خرج باش بگنی 1000 در 10,000 چقدر میشه نمیدونی چقدر، اما تمام میشه و دو روزه هیچی. تازه یه لحظه یم میگم اینجاش این عبادت، اینجاش این عبادت، همش پوک، بعدم هیچ وزر و بابا. بعد میگم که آیه به ما میگه، میگه هی ادامه میده به تکاثر، ثم لترمنها عین الیقین، میبینی اونجا چه خبره، اما اونجا میبینی چه خبره، دیره خیلی اونجا میبینی چه خبره، میبینی آتش رو میبینی، عذاب رو میبینی، حسرت رو میبینی. اگه هیچ عذاب نباشه حسرت ها چقدر عذابه که آدم هی میبینه این نامه ها را، نامه که نیست، ای ما فکرمون از تو نامه روزام نمیبینه، میبینی خیلی سیاه. بعضی ها هیچی لاعقل خالیه، کاشی خالی بود لاعقل که خالیشو میدیدی، نه بله اتزاه رسوائی نیست. بعد سملت لطس ادون نیوم ازن ان نعیم، میپرسن نعمت های تکاثری که کردی ها چجوری اووردی؟ چجوری؟ چجوری به دست اووردی؟ از چه راهی به دست اووردی؟ با چه پولی به دست اووردی؟ با چه فکری به دست اووردی؟ اطرافت کیا بودن؟ این همه گشنات تو اون سوره دیشبی خوندی؟ دیشب که دیدید من هر طورم بودی که اخبر چی معنی کرد آیه خیلی مهم بود. اطعام زی مسقبه گفت، زامت ربه گفت، یتیم زامت ربه گفت و اینا همش، یعنی اینا رو هیچون ما انجام نداده، میخواید چی باشی؟ ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. این نعیم ها رو چجوری جواب میده؟ یکی دوتا چی باشم بد نیست من بخونم از این. یکی چند تا نکته اینجا داره. یکی نکته سرچشمه تفاخر و تکاثر، یکیش جهله، جهل و نادانیه. واقعا ما نمیدونیم که فکر میکنیم که مثلا اگر ما تکاثر کردیم شخصیتمون بالا میره. ممکنه یه چند روز شخصیت اجتماعی مثل ریاست ها، مثلا ریاست ها میدونی با یه ابلاغ که میره پس کسی اسمشون رو نمیاره. این چه شخصیته؟ جهله که ما جهل پیدا میکنیم که فکر میکنیم که جهلمون به ضعف میره، ضعف عقیدتی. هیچی چیزی نیست. حدیث داریم اینجا، در حدیث هست که از امام باقر علیه السلام و سلام سلاستون من عمل جاهلیه، سه تا چیزیست از اعمال جاهلی است. الفقر بالانصاب، که بیاد به نمیه انصابش بالا بره افتخار کنه. و طعن فی الاحساب، احساب خب بهتر از نسب است که لاغبر. حسب اونیه که من خودم درستش کردم، مثلا یه هنری پیدا کردم، یه مالی پیدا کردم، یه شخصیتی به این میشه حسد. همون هم بده، طعن در احساب دیگران. من طعن بزنم به احساب دیگران که خودم حسبم برد بالا، مثلا بگم این ببینیم چجوری حرف میزنیم، این اصلا راه رفتنش رو ببینیم چجوریه، مثلا حساباش رو ببینیم چجوریه. طعن بزنیم نه کوچیک بکنیم دیگران. و یکی دیگه ها، درخواست باران از ستاره کن. این حضر اون که یه چیز دیگه ایه، مثل اونه که ستاره را سعد و نقص و نمیدونم اینا میتونه دیگه میگن که کاش که ستاره ما مثلا نقص نباشه، سعد باشه. اینا یک سریست خرافیه. واقعا ما یکی از بدبختی همون اینست که خرافات را خیلی ارج بشیده. خرافی که فایده نداره، توجه به خرافات اصلا نکنید. حتی در عبادات خرافی فایده که نداره. عبادت معرفت میخواد، معرفت شناسایی معشوق میخواد. حافظ اونجایی که میگه در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، چی میگه تو این بیت؟ عشق در سایه زیبایی است. اگه زیبایی نباشد که عشق وجود نداره. حالا زیبایی معرفت میخواد که من زیبایی معشوق رو بشناسم. اگر زیبایی رو شناختم عاشقش میشم. همش همینطوره، پیغمبرش همینطوره، امامش همینطوره. ما امیرالمومنین باید بشناسیم کلماتش رو. کلمات حتی که اصلا بگیم اونجا بگم من قربونه این چی در برم این ایمونه، مثلا این چه فرق از بین امیر المومنین که اون گنبد و اون بارگاه دارن یا حضرت مجتبی که مشخاکه؟ برای اون که فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. گنبد که قربون رفتن نداره که. حالا ما میبوسیم به خاطر انتساب به امیرالمومنینه، ما میفتیم اون صفتا میبوسیم تو هر مدرس رضا، من خودم هم گاهی میبوسم. خب برای چیه؟ برای اینه که چسبیده به حضرت رضا و گرنه اینکه بوسیدن نداره که. یه حدیث دیگه، اهلکن ناس، از امیرالمومنین حدیث، اهلک الناس اثنان، خوف الفقر و طلب الفخر. دو تا چیز آدم ما هلاک میکنه، یکی خوف فقر، یعنی آدم بترسه از فقیر شدن. این معنیش میدونی چیه؟ معنیش نه که قابش توست خدا چیز کرد زمانت کرد اسم من روزی رو میدن، من چرا بترسم؟ ترس من زاییده سوسی عقیده نه، یکم طلب الفقر. از طلب الفقر چه فایده داره؟ بعد تو این طلب الفقر این دو داره بحث میکنه، میگه میدونید اونایی که فقر میکنند بر چی فقر میکنند؟ میدونید اونایی که تکاسلهایی به رخ مردم میکشن بر چیه؟ برای خلعشونه. کسی که خلع داره به هی میخواد از خودش حرف بزنه، خلع نداره که حرف نمیزنه. تازه اصلا برای چی آدم بگه؟ به قول سعدی میگه نسوگند خون خوردن که زر مغربیست، چه آجب محک خود بگوید که چی؟ من محی بودم مثلا من اینجورم، من علمم این از این ثروتم این از میخندن به مرس باید باید این رو بدونه، اینا افتضاحه، اینا بده که امیر المومنین اینقدر اینجا دادش بالاست راجع به تکاسل. البته تو خود بشونه، من دو تکلمشا خوندم، حالا انشاءالله فرد باشد اگر شد در باره این خودسه کلمات امیر المومنین میکنم. میگه که یه حدیث دیگه هم از پیغمبر نقل میکنه، اینم بخونه در تفسیر الحاکم التکاسل، میگه یقول ابن آدم مالی مالی، این آدم هایی میگن مالی من مالی من، یا فکر من فکر من، یا خونه من خونه من، یا میگن نسب من نسب من، این میگه. و بعد ای فرمردن یه حدیث رو نکنند، میگن این بد وقتی میگه مالی مال و مالک من مالک الا ما اکلت فافنن او لبست فابلی او تصدق فامزن. تو که این میگوی مالی من مالی من، هم میدون ماله چه وقت ماله ده واقعا اونی که میخور، اون چیزی که میخور، اون مال برمیخور، اون درسته، یا اونی که میپوشی اونم ماله، اما فابلای بعدم سرسه چیز میشه میریزه. اما یه چیز دیگه هم هست، او تصدق فامزن، اما یه دستش هم میبخشی به اینا اون اون برای پیمان. اگه هی میخوایی بگو مالی من مالی من مالی من، بدون اونی را داری که داده ای، نه اونی را داری که داری. این هم مال حدث رسول و خیلی دیگه از این روایات در باره چیز هست. یکی دیگه در مثلا از پیغمبر اینه، ما اخشا علیکم الفقر، من از فقر بر شما نمی ترسم، ولیکن اخشا علیکم التکاثر، من برای شما من امتما از تکاثر می ترسم. خب اون که مال پیغمبر، اون که مال امیر المومنین، اون که مال قرآنه، چه نصیحتی از قرآن و بعدشم از نبی اکرم و بعدشم از امیر المومنین بالاتره؟ کاشکی ما حالا با خیلی دلمون میخواست، کجا بودیم دلمون میخواست؟ واقعا کجا بودیم دلمون میخواست؟ من که کربلا بودم مثلا این لفظ اول رفتم تو حرم حضرت اول فرد نرفتم اول فرد این در بقیه مرد من همجور دارم اول رفتم تو حرم حضرت اول فرد رفتم اونجه که اجازه میگیرم از فرد که آیا اجازه میدید من برم تو حرم، ولی همون جا موندن یه مدتی. واقعا حرم حضرت اول فرد جوریه که آدم خیلی جذب میکنه، دلش آدم میخواد اونجا بیشینه، خیلی مطالب یادش میاد که فداکاری و عشق را باید از او فرا گرفت، که چقدر عاشقه، ولی کلمات عشقیه که آبا بره تو شریعه فراق، اونقدر تشنه، اونقدر اون حرارت آبا را دیاره تو جسد. بگید من آب بخورم با اون تشنی باشه. السلام علیکه یا ایوه العبد الصالح یا عبد فرده انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکا الالله و قد نمنا که بین یدی ها جا کنا یا وجیه اندالله اشفع لنا اندالله. خدایا با آبروی ابل فضل العباس تمام مریض ها را شفا یاد، خدایا قفلت های ما را بغش، ما را بیدار کن، خدایا ما را مشمول دعاهای امام زمان قرار، ما را از منتظران واقعی اون حضرت قرار بده. و سلام علیکم و رحمت الله.